بسم الله الرحمن الرحيم. تدريس إنشاء اللغة الإنسانية كتب الصراط المغربي كتاب الصراط تفسير تدريسي تفسيريك جلسه هذا النوخ از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی ردوی مشهد مقدم.
قلوبنا وقلوب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وعنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فيقدم الأقرأ من الأئمة للتشاق أو تشاق المأمومون وهو الأجود أداء فإتقانا للقراءة بمعرفة أحكامها ومحاسنها لإن كان أقل حفظا فإن تساووا فالأحفظ فإن تساووا فيهما فالأفقر في أحكام الصلاة. يك مسألة در طايان کتاب الصلات در صلات جماعت باقی موند که امروز این مسئله رو اشاره میکنه. مسئله این است که میفرمایند اگر در جایی چند نفر بودند همه صالح برای امامت، هر یک به دیگری تعارف میکنه و واگذار میکنه، خرام نایکنه مسئله امامت جماعت رو، یا چند مأموم هستند که هر کدام نظرشون امامت یک فرد مخصوص است. یا چند تا امام هستند هر کدام میگه من نماز بخوانم دون دیگری. در این صور فضیلت با کدام یک از این ائمه جماعات می باشد؟ صفاتی رو در رابطه با فضیلت علما ذکر کردن که بسیاری از این صفات منصوص نیست، یعنی دلیل خاص نداریم. اوی استحسان آرون صفاتی رو مطرح نمودن. البته بعضی از این صفات منصوص است و روایت براش وارد شده است. اولین صفت صفت حسن قرائت است. در بین این چند نفر هر کدام که قرائتش بهتره از نظر اداء حروف، نمیدونم احکام قرائت و غیره، او رو به عنوان امام قرار بدهد. اگر از حیث قرائت مساوی هستند فالاحفاظ، یعنی کسی که محفوظاتش از دعاها و قرآن بیشتر از دیگران می باشد، اگر در رابطه با حفظ هم مساوی بودند فالافقه به احکام الصلاة، کسی که مسائل نماز رو بهتر وارده، اگر در این صفت هم مساوی بودن کسی که در غیر مسائل نماز در بقیه مسائل فقهی بهتر وارد هست. شهید اول در کتاب ذکرا این صفت اخیر رو حذف کرده، فرموده چون این صفت ربطی به نماز نداره. مثلا کسی در مسائل روزه خب وارد تل چه ربطی به نماز داره که باید فضیلت رو بشه، شهید ثانی می فرماین این ترک مصنف این صفت رو صحیح نیست، این صفت خوب باشه به دو دلیل. دلیل اول به خاطر این که روایت داریم و نفس داریم، دلیل دوم به خاطر این که بسیاری از صفات موجب فضیلت در این باب به نماز بر نمی گرده. مثلا بعدن می خونیم کسی که اتقا باشه، کسی که اورع باشه، کسی که سنش بیشتر باشه، اینا به نماز کاری نداره، بلکه همه این صفات برمیگردد به فضیلت خودش است. و کسی که در احکام غیر نماز فقیه باشه فی نفسه یک فضیلتی رو دارد. پس خوب این صفت هم مثل بقیه صفات ذکر میشه. اگر در فقه هم مساوی بودن، هر دو فقاهتشون فرض کنید مثل هم. اینجا فل اقدم و هجرتن، کسی که زودتر هجرت کرده. حالا هجرت یا از دار الکفر به دار الاسلام یا کسی که زودتر برای طلب علم هجرت کرده. و یا کسی که از بادیه به شهر زودتر هجرت نموده. اگر در این صفت هم مساوی بودند، فلعصن، کسی که سنش بیشتر، عمرش بیشتر، در این صفت هم اگر مساوی بودند، فلعصبح، این کلمه اصبح دو جور تفسیر شده. بعضی ها گفتند فل اصبح و وجهن، یعنی نوبت میرسه به کسی که زیباتره خلاصه، چون زیبایی هم یک لطفی است توی خدا. این تفسیر بعد. بعضی ها گفتن فلعصبح و ذکرن بین الناس، ذکرن بین الناس، کسی که به خوبی معروف است بین مردم، کسی که بیشتر به خوبی معروف است بین مردم، مردم او رو به خوبی بیشتر یاد میکنن. چون روایت داریم کسی که در بین مردم و افراد متدین نامش به نیکی برده بشه، این شخص معلوم میشه خلاصه شخص خوبی. شهید اول همین مقدار صفات رو ذکر میکنه. بعضی از علمای دیگه صفات دیگری رو ذکر کردن، مثلا هاشمی در غیر هاشمی مقدمه، و بعضی هم گفتن در آخرین مرحله نوبت به قرآن میرسد. یه وقتی همه از همه جهت مساوی بودن، نوبت به قرآن میرسد. یه تا وقتن اصلا نمازشون قضا میشه دیگه، صفات رو بخوام یکی یکی بهش بخوام، خلاصه خلی دیگه. چون القرآتو به کل امر مشکل. به این مناسبت مرحوم شهید اول در پایان مضمون روایتی رو مطرح می فرمایند که مضمون این روایت این است که امام راتب، یعنی کسی که در یک جای مرتبا نماز میخونه، امام جماعت رسمی یک جایی هست، بر تمام افراد مقدم است. و همچنین صاحب منزل بر میهمان مقدم است. و صاحب امارت یا بگید امارت، یعنی خلاصه حاکم استوندار، در دیگران در محلی از خوندن نماز مقدم خواهد. در همون محل عبارت خودش، در اون حیطه قدرت خودش. شهید ثانی می فرمایند این فضیلت در این سه گروه به خاطر صرفاً عدد است، به خاطر احترام، و الا این سه مسئله فضیلت ذاتی نداره. یعنی اون صفات قبل فضیلت ذاتی داشت، کسی افقه باشه، نمیدونم افقا باشه، ولی این سه مورد صرفا تقدمشون از جهت ادب و احترام میباشن. آزاد تمام الکلام در کتاب الصلات از کتاب شرحیات. ويقدم الأقرأ من الأئمة لو تشاء، مقدم داشته می شود کسی که قرائتش بهتر است از ائمه جماعت اگر تضاقم کردن. فرض کنید چند نفر امام جماعتن، هر یک میگه من نماز بخونم. البته اینجا دقت کنید، اگر این تضاقم ائمه جماعت به خاطر امور دنیوی باشه، یا مثلا به خاطر این باشه که یک فضیلتیه در بین مردم، این که عدالتشون ثابت میشه، اصلا هیچ کدومشون صلاحیت برای امامت جماعت ندارن، این در فرضیست که تضاقمشون به خاطر امور معنوی هست. هر کسی میگه اگر امام جماعت باشیم ثوابش بیشتره، بذار که من نماز جماعت بخونم مثلا، این یک صورت. صورت دیگه این که عرض کنم که تضاقم در نخوندن دارن، یعنی هر کس به دیگری میگه تو برو نماز بخون مثلا، اینا هر دو شامل میشه. او تشاه یا تضاقم داشته باشن اون کسانی که معموم هستن، هر یک از افتان کسانی که معموم هستن میگن فلانی نماز بخونه مثلا، اختلافشون شده. خب حالا مراد از اقرع کیه؟ و هوال اجود و اداعن، کسی که حروف بهتر ادا میکنه، و اتقامن للقراعتی، کسی که قراعتش محکمتره، و همچنین کسی که بله اتقان داره و استحکام داره شناخت احکام قرائت را، از طور محاسن قرائت رو، احکام قرائت رو از دیگران بهتر میده. زن کان اقل حفظن، بلو حفظش از ولی دعاهای قرآن و اینا کمتر از دیگران باشه. زن تساور، اگر از این جهت قرائت مساوی بودن، فل احفظ، کسی که حفظش بیشتره، از طور که بیشتر آیات و قرآن و از طور دعاها رو حفظ داره. فهم تساو فیه ما، از این جهت هم اگه مساوی بودن، فل افقه فی احکام الصلاه، کسی که فقیه‌تر در احکام نمازه. فهم تساو فیها فل افقه فی غیرها، اگر مساوی باشن در این عرض کنم که فقاهت، پس در این فقاهت در احکام نماز، پس عرض کنم فقاهت در غیر احکام نماز، کسی که در غیر از احکام نماز فقیه‌تر باشه. اگر دقت کنید ما کلمه عرض کنم که این مورد دومی شهید ثانی گفتن،
خوب به عنوان مورد سوم ذکر بشه نه مورد دوم. اگه ما باشیم و ظاهر مسئله، اول نوبت به کسی میرسه که قرائتش بهتره، دوم نوبت به کسی میرسه که در رابطه با احکام نماز بهتره، نه کسی که حفظش از نظر قرآن و ادعیه و اینها بیشتر باشه، چون علی حال مربوط به خود احکام نماز هست. اگر اشتباهی بشه، شکی سهمی چیزی پیش بیاد، اون بهتر وارده. البته بعضی از محشین خواستن توضیح کنن این حفظ رو یک جور دیگه معنا کردن که باز به همون اقرع رجوع میکنه. خلاصه در این یه مقدار اشکال هست رو هستی چون لعسقت المصنف و فی الذکرا اعتبار زائده. مصنف در کتاب ذکرا ساقط دانسته است معتبر بودن زائد در احکام نماز را. در کتاب ذکرا فرموده این که در غیر احکام نماز هم، در بیشتر از احکام نماز هم، که فقیه تر بود اون زودتر امام میشه، اون جلوتر میشه. نه، این درست نیست. چرا؟ لخروجی عن کمال الصلاة، چون این خارج از کمال نمازه، این ربطی به نماز نداره. کسی مثلا حج و روزه رو بهتر میدونه، ما او رو بیان امام جماعت کنیم از دیگری، این که صفتی نیست، این اصلا صفت کمالیه نماز نیست. شهید ثانی میفرمان وفیه ان المرجح، در این حرف مصنف است، این که مرجح منحصر نیست در رابطه با نماز، مرجحات در رابطه با نماز نیست همش، بل کثیر منها کمال فی نفسه، بلکه بسیاری از مرجحات کمال است به خودی خود، ربطی به نماز نداره. و هذا منها، این فقاهت در غیر نماز هم از همین چیزهایی است که کمال فی نفسه، از این مواردی است که کمال فی از کنم کمال است بی نفسه و به خودی خود. این یک اشکال مع شمول نفس الله. اشکال دوم باری که روایت شامل این از کنم مورد هم می شود، چون روایت کلمه افقه رو داره مطلقا، هم در نماز هم در غیر نماز، پس روایت به اطلاق خودش شامل این مورد هم می شود. فهم تصاوه فی الفقه و القراءه، اگر در فقه و قراءت مساوی بودن، بل اقدم و هجرتن، کسی که زودتر هجرت کرده من دار الحرب الى دار الاسلام، از دار الکفر به دار الاسلام، هازا هو الاصل، اصل در هجرت اینه. اما وقتی زمان نا، اما در مثل زمانهای ما که دیگه زمانی نیست که مردم از دار الحرب به دار الاسلام هجرت بکنن، قیل گفته شده مراد از این هجرت هو سبق الى طلب العلم. این اقدم از جهت هجرت یعنی پیشی گرفتن به طلب علم، کسی که زودتر آمده به دنبال طلب علم بوده. لقیل الى سکن الامصار، گفته شده کسی که زودتر پیشی گرفته به سکونت در شهرها، مجازا عن الهجرت الحقیقیه، از باب مجاز از هجرت حقیقی. حالا چرا مگر این که زودتر از بادیه به شهر بیاد این یک نوع عرض کنم که هجرت اینو فضیلت حساب میشه؟ میفرمان بله، لانها مزنت الاتصاف بالاخلاق الفاضله، به خاطر این که اون امصار مزنه یا اون سکنای در امصار مزنه متصف شدن انسان است به اخلاق فاضل و کمالات نفسی، به خلاف القرى والبادیه، به خلاف روستاها و بیابانها که معمولا از فرهنگ ادبی و عرفی مردم اونها به دور هستن. وقت قیل، یک مثالی هم برای تایید خودشون ذکر میکنن، گفته شده ان الجفاء القسوه في الصدادين، گفته شده جفاء و قسوت در صدادین، صدادین به تشدید میشه خونده بشه، معناش معنای اصلیش یعنی کسانی که به دنبال گله هستن، به دنبال گله های اون مثلا چوپان هایی که به دنبال گله ها هستن که مرتب با حیوانات سر کار دارن، خلاصه اونها از جامعه به دور هستن، مراد اونها کم کم علم شده برای کسانی که در مطلق بادیه سکونت دارن، یه مقدار از کنم ظلم و قسوت قلب دارن. حالا یا به تشدید بخونیم یا به تخفیف بخونیم صدادین، ولی یک مضافی رو حذف بگیریم، او حذف المضاف، یا حذف بگیریم مضاف رو اگر به تخفیف بخونیم. ان الجفاء والقسوه في اهل الصدادين، اگر صدادین رو به تخفیف خوندیم جمع صداد، معناش اون اصلا که گاوی میشه که مزرعه رو شخم میزنه، وقت از کنم اهل صدادین یعنی اون کسانی که به دنبال اون گاو هستن و با اون مثلا کار میکنن. لقیل یقدم اولاد من تقدمت هجرته علی غیره، گفته شده مقدم داشته می شود اولاد کسانی که مقدم باشد هجرتش بر غیر خودش، کسی که زودتر هجرت کرده به بلاد اسلام نه تنها خودش محترمه که اولاد او هم محترم هستن. فین تصاوی فی ذلک، اگر در این مسئله هم مساوی بودن، در این هجرت هم مساوی بودن، فل اسن رو، پس کسی که سنش بیشتره، حالا سنش بیشتره مطلقا یا با این قید، او فل اسلام، یا کسی که سن بیشتری رو در اسلام صرف کرده، نه کسی که مطلقا سنش بیشتره، کما قیده او فی غیره، چنانچه مصنف مقید نموده همین قید رو در غیر این کتاب که فرموده فل اسن فل اسلام. فعل تصاور فیه، پس اگر مساوی بودن در این صفت فالاقبح وجهن، اولی خود این تفسیر رو ذکر میکنن، کسی که خلاصه زیباتره، کسی که صورت نورانی تری داره، مثلا توجیه خوبش اینه دیگه. چرا؟ ایشون میفرماین لدلالتهی علی مزید عنایت الله تعالی، به خاطر این که صباحت وجه دلالت میکند بر مزید عنایت خداوند، یه توجیه. یا فالاقبح ذکرن بین الناس، کسی که یاد و ذکرش بیشتره به خوبی بین مردم. چرا؟ لأنه یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السنت عباده، به باید داریم استدلال می شود بر صالحین در روز قیامت به اون چی که جاری می کند خدا برای اونها بر زبانهای عباد خودش. روز قیامت از فرد صالح می پرسن، میگن مردم نسبت به تو اینجوری می گفتن، تو هم می شنیدی مثلا، ولی چرا گاهی عمل نمی کرد؟ ولم یذکر هنا ترجیح الهاشمیه، مصنف ذکر نکرد در اینجا ترجیح هاشمی را. چرا؟ لعدم دلیل صالح لترجیحه، چون دلیل خاصی در این مورد نداریم که هاشمی بر غیر هاشمی در این مسئله ترجیح داره. و جعله فی الدروس بعد الافته، اما شهید در کتاب دروسش این هاشمی رو بعد از افته قرار داده، یعنی در همون موارد اول گفته اقرا افته ثم الهاشمی. و زاد بعضهم فی المرجحات بعد ذلك الاتقا، زیاد نمودن بعضی از علما در ضمن مرجحات بعد از این اتقه اتقا را، اورع را، کسی که تقلاش بیشتره، ورعش بیشتره، ثم القرآن، بعد هم گفتن نوبت به از کنان که قرآن میرسه. و فی الدروس جعل القرآن بعد الاسبح، در کتاب دروس بعد از اسبح قرآن را قرار کده. و بعض هذه المرجحات ضعيف المستند، بعض از این مرجحات سندش ضعیفه، لكنه مشهور، اما مشهور هم است. و الامام الراتب في مسجد مخصوص، امامی که راتبه یعنی مرتب در یک مسجدی حضور داره نماز میخونه اونجا، امامی که راتبه در مسجد مخصوصی است، اولا هست از جمیع اینها لبشتمه او. اگر تمام اون کسانی که دارای اون صفات گذشته هستن در یک جای جمع بشن، امام جماعت هم اون صفات رو نداشته باشه، ولی امام جماعت رسمی اونجا بر دیگران مقدمه. و کذا صاحب المنزل اولا منهم و من الراتبه، صاحب منزل اولا از همه اونها و از شخص راتب. فرض بفرمایید کسی عرض کنم در خونه یک کسی مرتب نماز جماعت میکنه، حالا صاحب منزل آمد، صاحب منزل هم از اون امام جماعت هم از اون کسانی که قبلا گفتیم اولا. و صاحب الامارت فی امارته اولا من جمیع من ذکر ایزن، صاحب حکومت در حکومت خودش اولا از جمیع کسانی که ذکر شدن. کسی که حکومت در این جایی داره اولای به خوندن نماز هست در اون حیطه و در اون محوطه از دیگران. بله، می‌فرمایند و اولا بودن این سه گروه سیاست ادبیه، این یک سیاست ادبی و احترامی هستش، از باب احترام به این سه نفر که اسلام گفته اینا مقدمه. لا فضیلت ذاتیه، نه اینکه اینا یک فضیلت ذاتی باشد، حالا اگر صاحب منزل بودن، مالک بودن یک فضیلت ذاتی باشه در مقابل کسی که اجاره نشینه مثلا، نه، این یک صفت ذاتی نیست، مثل اون اتقا و عوره و مثل اونها، اونا در هم صفت ذاتی بودن دیگه، برای شخص یک کمال حساب میشدن، اما صاحب منزل کمالی برای شخص نمیشه که صاحب منزل باشه، ولی اسباب ادب و احترام که وارد بر او هستن میگن صاحب منزل اولا. ولو اذنوا لغيرهم انتفت الكراهه، لذا اگر اذن بدهن برای غیر خودش، ولو اذنوا لغيرهم، اگر اذن بدن برای غیر خودشون، کراهت منتفی میشود. در اون چند مورد گذشته اگر اذن هم میدادن کراهت منتفی نمیشود، چون دارای یک صفت ذاتی بودن، یک خصوصیت کمال ذاتی. ولی اینجا صاحب منزل که اذن داد به دیگری، یکی از مهمانا گفت نماز بخون، دیگه کراهت از بین میره. ولا يتوقف اولویت الراکب على حضوره، توقف ندارد اولا بودن راکب بر حضور خودش. یعنی اینکه امام راکب اولا از دیگرانه، این لازم نیست در وقتی که خود امام راکب حضور داشته باشه. فرض کن عده آمدن تو مسجد نشستن، امام راکب هنوز نیامده، اینجا خوب صبر کنن. یعنی اینجوری نیست که بگن حالا که نیست از بین خودمون یکی حقه رو انتخاب کنیم بره نماز بکنه، نه، بازم خوب صبر کنم تا وقتی که فضیلت نماز عرض کنم وقتش عرض کنم نگذشته باشه. و توقف ندارد اولا بودن راکب بر حضور اون راکب، بلکه انتظار کشیده می شود اگر تأخیر کند راکب. و یراجع الى ان یزیغ وقت الفضیله، عرض کنم مراجعه می شود به او، یعنی منتظر می شود تا او بیاد تا اینکه زیق شود وقت فضیله. فیست به تو اعتباره، دیگه اگر وقت فضیلت نماز دیر شد امام راکب نیامد، اعتبار رجوع به امام راکب ثابت می شود. ولا فرق في صاحب المنزل، فرق نیست در صاحب منزل، بین المالک للعین، کسی که مالک عین باشه، یا کسی که مالک نفع باشه مستأجر باشه، و غیر اینها، کل مستعیر، مثل کسی که نه مالک عینه و نه مالک نفع بلکه عاریه کرده یک جایی رو، او هم عاریتاً در یک منزلی می نشینه، فرض بفرمایید توی اتاقی، صاحب یک اتاقی است در مثل مدارس مثلا، که نه ملک نه مالک عینه نه مالک نفع، فقط عاریتا اونجا می نشینه، باز او صاحب اتاق برای کسی که در اتاق وارد شده مقدمه. ولد اجتمعا، اگر توی یک خانه مالک عین و مالک نفع جمع شدن، فالمالک اولا، اگر جمع شدن این دو، یعنی اگر جمع شدن کسی که مالکه و کسی که مستعیره، اینجا دقت کنید، کسی که مالکه و کسی که آریه‌ای در یک جایی می‌نشینه، هر دو جمع شدن مالک اولا هست. ولد اجتمع مالک الاصل والمنفعت فالثانی اولا، اما اگر جمع شد در یک جایی مالک اصل و مالک نفع، مالک نفع اولا هست، چرا که مالک نفع الان استفاده میکنه از این خانه، حتی سلطه در این خانه الان دست اوست، لذا او در حیات از منظر خساب میشه. و یکره و امامت الادرس و الازم و الاعما بغیره، مطروح از امامت از کنم که ادرس و ازم و از کنم شخص اعما به غیر از اونها، ممن لا یتصف به صفته، از کسانی که متصف نمیشه به صفت اونها، کسی که صحیحه لنه، یعنی بخاطر که نهی شده از این مسئله، که این نهی هم حامل میشه در کراهت بخاطر جمع بین ادله جواب و ادله نهی. فقط تقدمه این مسئله گذشت، بعد از معاشی اینجا تو معاشی نمیستن که این جمله از کنم زیادیه اضافه است، چون در قبل این همین جمله گذشت، لذا در بعضی از مسخر لومعه هم حضر شده این جمله. ولی اگه دقت کنید این جمله زیادی نیستش، مرحوم شهید عدل میخوان یک نکته رو ذکر بفرماید، در اینجا فضیلت ها رو گفتن، مخصوصا در این آخر سه تا گروه رو ذکر کردن، امام راکب، صاحب منزل، صاحب عرض کنم که حکومت در دیگران مقدمه. اینجا باز میخوان تذکر بدن، میفرماین شخص اغلب عظیم، شخصی که کوره، ولی صاحب منزل باشه، ولی نمیدونم امام راتب باشه، ولی صاحب عرض کنم حکومت باشه، امامت او مطروحه. این دیگه مطلقه، کراهت امامت بین ها مطلقه، چه صاحب منزل باشن، چه صاحب حکومت باشن، یا هرچی باشن. پس علایه ها شهید اول اگر این جمله رو در این مدارد رفت کردن، یک قنایتی به این مسئله داشتن. کتاب الصلاة تمام شد، آیه کتابی بدید که کتاب ما دیگه برنده تمام شد. کتاب الزکات و فصوله اربعه، الاول تجب زکات المال على البالغ العاقل، فلا زکات على الصبی والمجنون في النقدين اجماعا، فلا في غيرهما على اخص القول. کتاب سوم از کتب لمعه، کتاب زکات می باشد،
که
کتاب الزکات مشتمل بر چهار فصل هست. در فصل اول پنج مطلب رو مرحوم شهید اشاره می فرماید. مطلب اول زکات بر چه شخصی واجب می باشد. می فرمایند بر کسی زکات مال واجب است که چهار شرط و چهار خصوصیت رو دارا باشد. اولا بالغ و ثانیا عاقل بوده باشد. این دو شرط در زکات طلا و نقره بل اجماع و بل اتفاق می باشند. اما بعضی از علما فرمودن در غیر طلا و نقره زکات در صبی و مجنون واجب می باشد، ولی این قول قول درستی نیست. یعنی بزرگان میگن درست نیست، خوابنده هست لذا مطلقا در زکات شرط هست بلوغ و عقل در وجود زکات. البته مستحب است که صبی بعد از این که بالغ شد زکات مالش بده. زکات که قبلا تعلق گرفته بهش بعد سر به ذمه‌اش مثلا آمده بده، و همچنین بعدا میخوانیم زکات مال و تجاره و سرمایه مستحب است، چه سرمایه از صبی باشه یا از شخص بالغ بوده باشه. خصوصیت سوم در وجوب زکات، انسان باید حر و آزاد باشد. بنابراین زکات مال بر عبد واجب نمی باشد، مگر اون عبدی که مکاتب باشه و یه مقداری ازش آزاد باشه.
قبلا عبد مخاطب رو توضیح دادیم قرارداد داره با مولاش، مثلا چقدر پول میدن به مقدار پولی که میدن آزاد میشن، نصف پولشو داره، حالا نصف این فرد دیگه آزاده. و به همون اندازه آزادی خودش اگر مالش به حد زکات رسید، مثلا نصفش آزاده، اگر نصف مالش هم به حد زکات رسید واجب زکاتش رو بده. شرط چهارم، انسان تمکن از تصرف در مال داشته باشه. بنابراین اگر کسی شرعاً یا عرفاً در مالش نمیتواند تصرف کند، زکات مال بر او واجب نمیباشد. چند تا مثال میزنم برای شرعاً و عرفاً، به یکی از دو مثالش اشاره میکنم. اما عدم تمکن شرعی مثل این که مالش رو جای رهن گذاشته، یا مالش رو نذر کرده، دیگه در مال منظور و مرهون تصرف شرعاً جایز نیست. یا مالی که وقف کرده یه تصرف در اون جایز است. اما مثال برای عرف، مثلا مالی که وقف کردن، آمدن گوسفنده رو هستن دزدیدن بردن، وقف کردن، یا خلاف مقرش دست کسی امانت بوده برای طرف این کار کرده، دستم پول چی؟ دست من چی نمید؟ خب این دیگه زکات چی رو بده؟ یا مالش گم شده، یعنی میدونم مالو بهش به ارث رسیده ولی هنوز به دستش نرسیده، این هم مواردی که عرفاً خلاصه وقتی پولی دستش نیست دیگه زکات چشید شد. این مطلب اول بود که زکات در انسان واجبه با چهار شرط. کتاب زکات و فصول روی فصول کتاب زکات چهار هست. الاول، فصل اول، واجب از زکات مال بر بالغ عاقل. فلا زکات علی السبیل، پس زکات نیست بر سبیل مجنون در نقدان اجماعا، یعنی در طلا و نقره به اجماع علما. ولا فی غیرهما، زکات مال واجب نیست بر سبیل مجنون در غیر طلا و نقره هم، مثل گاو و گوسفند و شتر و اصلا غیره که میاد در چه مواردی زکات هست، در غیر طلا و نقره هم زکات واجب نیست بر سبیل مجنون علی اصح القولین، در صحیح ترین دفعه. تو قول دیگه اینه که در غیر نقدان در سبیل مجنون زکات واجبه. نه هم یستحب بود، بله مستحب بود که سبیل وقتی بالغ شد اگه طلا و نقره باش، اگه ازم برم گاو و گوسفند باش و به حد زکات رسیده بود بعد زکاتشو بده. و کذا لو تجر الولی، همچنین اگر تجارت کند ولی یا کسی که معزون از طرف ولی هست برای تیر، با پولی برای تیر کسی تجارت میکنه،
و جمع شده شرایط تجارت که بعدا میاد شرایط مال تجاره هم جمع شده، اینجا هم مستحبه، چنانچه در غیر سبی مستحبه، در سبی هم مستحبه که ولی و اینها براش زکات بدن. صفت سوم الحر با تجب زکات المال علی البالغ العاقل الحر، در کسی که بالغ است و عاقل است آزاد، فلا تجب علی العبد، زکات واجب نیست بر عبد بنده، ولو قلنا به ملکی، ولو ما قائل شدیم بیم که عبد بنده مالک چیزی هم می شدن، این بحثی سر جای خودش میاد، آیا عبد میتونه مالک چیزی بشه یا نه، العبد و ما فی یدهی کامل مولا، اینجا اختلاف ده، ولو ما گفتیم عبد مالک پول چیز هم میتونه بشه، ولیکن زکات بری واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مالک زکات بهش واجب نیست، لعدم تمکنهی من تصرفاته، چون برای مالکم بشه به خودی خود نمیتونه در این ملکش تصرف کنه، چرا؟ بالحجر علی، مولا میتونه منع کنه برای اون، مولا میتونه بگه بس به این پولات نزن، پس برای این برای مالک این پولا هست، ولی مولا میتونه بهش بگه که در این پولات تصرف نکن. خب سوال، اگه مولا بهش اذن داد چطور؟ میگن بازم زکات واجب نیست. لئن اذن له المولا، ولی مولا هم به او اذن بده، چرا؟ لتزلزلی، به خاطر اینکه اذن مولا متزلزله، امروز مولا میگه میتونی در مورد تصرف کنی برو زکات بده، فردا میگه نه خیلی نمیخواد زکات بدی، به خاطر متزلزل بودن اذن اون مولا. ولا فرق بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب، فرق نیست در عبد، بین قن یعنی بنده ای که تماما و خالصا بنده است، و المدبر اون بنده ای که مدبر است، مولا بهش گفته انت حر بعد وفاتی، و ام الولد کنیزی که از مولا بچه داره که بعد وقتی مولا مرد از سهم ارث بچهش اون مادر کنیز، اون عرض کنم که مادرش آزاد میشه، او هم زکات بهش واجب نیست. و المکاتب در عبد قراردادی هم زکات واجب نیست، الذي لم يتحرر منه شيء، عبد مكاتبی که از او چیزی آزاد نشده، اما من تبعت رقیته، یا در بعضی از نسخ اما من تبعت رقبته، اما کسی که عرض کنم رقیتش تقسیم شده، یعنی مثلا نصفش عبد و نصفش حره، نصف پول رو به مولا داده و عرض کنم این نصف انسان آزاد حساب میشه، فیجب فی نصیب الحریته، پس واجب است در نصیب حریتش، از خارج توضیح داریم، اگر یه سوم این بنده آزاد شده، اگر یه سوم پولش به حد نصاب رسید، زکات بهش واجبه، به شرط اون نصیب، یعنی به شرطی که اون نصیب به حد زکات برسه. شرط چهارم المتمکن من التصرف، بر انسان زکات واجبه که تمکن از تصرف داشته باشه فی اصل المال، در اصل مال خودش، فلا زکات علی الممنوع منه شرعا، پس زکات واجب نیست بر کسی که ممنوع از اون تصرف از شرعا، مثل چی؟ چند تا مثال میزن، کراهن غیر المتمکن من فکهی، مثل کسی که راهنه مالشو به رهن گذاشته، گره گذاشته، که غیر متمکن از فک مالشه، از کسی پولی رو قرض کرده، به جاش یه چیزی رو فرض کنی گاو و گوسفند و اونه که زکات از طلا و نقره رو در جاش به رهن گذاشته، اینجا تا وقتی پول خراب رو نده شرعا نمیتونه بره مالشو از رهن خلاص کنه، اینجا چون غیر متمکن از فک و باز کردن رهن هست، زکات اون طلا و نقره برش عرض کنم واجب نیست. ولو به بیعه، ولو متمکن از فک نباشه به فروختن او، یعنی اگر میتونه بره طلا و نقرهشو بگیره بفروشه و قرض طرف رو بده، باید بره او رو بفروشه، قرض طرف رو بده، زکاتش رو بده. و ناظر صدقه بعینه، کسی که ناظر کرده صدقه رو به عین مال، به اصل مال، چون گاهی کسی ناظر میکنه به نتاج و نتیجه، گاهی کسی ناظر میکنه به اصل مال، فرض کن گوسفند داره، گاهی خود اصل گوسفند رو ناظر میکنه، اما گاهی نه شیر گوسفند رو، بچه های گوسفند ها رو ناظر میکنه، اونجا اگر شیر گوسفند یا بچه های گوسفند ها رو ناظر کرده باشه، خب خود گوسفند که ناظر نیست، تصرف در او جایزه، میتونه عرض کنم زکاتشو بده. کسی که ناظر کرده باشه صدقه دادن به عین مال و اصل مال رو، مطلقا نظر مطلق باشه، بگه مثلا آشورات شد این ده تا گوسفند رو ذبح میکنم یا این پنج تا شتر رو فرضاً ذبح میکنم، خب دیگه اینجا زکات نداره. اما مشروطن، یعنی نظرش مشروط باشه، بگه اگر پسرم به سلامت برگشت من مثلا این مال رو نظر میکنم. ظنم یحصل شرطه بود، ولی شرطش هم حاصل نشده باشد علا قوله، یعنی نظر میکنم بگه اگر پسرم به سلامت برگشت من این کلام رو در راه خدا میگم. هنوز پسرش به سلامت بر نگشته ولی حق تصرف در مال رو نداره. البته این بنابرای یک قولی هستش، قول دیگه اینه که نه، اگر شرطش حاصل نشده میتونه تصرف در مال بود. والموقوف علیه بالنسبه الى الاصل، اون مالی که وقف شده نسبت به اصل مال، تصرف در اصل مال درست نیست. اما نتاج، اما نتیجه اون مال، فیزکا، پس زکات داده می شود به شرط اون زکات، به شرطی که عرض کنم که شرایط زکات رو داشته باشه. تا اینجا مثال در این جایی بود که انسان تمکن از تصرف نداشته باشه شرعن، او قهرن، اصل اون شرعن است، یا انسان ممنوع باشه از تصرف مال خود به خود به حکم عرف که مقصوده، مثل کسی که مالشو غصب کردن، ولی مسروره، کسی که مالشو دزدیدن، ولی مجحوده، کسی که مالش انکار شده، پول به امانت دست کسی گذاشته تلاونه رو، حالا طرف انکار میکنه میگه اصلا پول به امانت نگذاشتی. اذا لم يمكن تخلیصه، اگر ممکن نباشد خلاص کردن اون پول را، ولو ممکن باشه، اگر ممکن باشه بعضی از مال رو بده و خلاص کنه باید کار رو بکنه خلاصه، اگر ممکن باشد یک سوم یک پنجم مال رو بده بقیه رو خلاص کنه باید کار رو بکنه، پول رو بده بقیه رو خلاص کنه بعدم زکات بده. فیجب فیما زاد علی فدائه، پس واجب از زکات درون چی که بیشتر از اون فدائه، یعنی یه مقداری از مالشه که فدا کرده، از کنم اون رو که داده به طرف که برکه بقیه پولش رو بگیره، حالا بقیه رو که گرفته اگر به حد زکات برسه او واجبه که زکات بده. او بالاستعانت ولو بظالمه، یا میتونه خلاص کنه مالش رو به کمک گرفتن ولو از شخص ظالمی، اینجا نری کار رو بکنه، ولو از شخص ظالمی کمک بگیره مالش رو آزاد کنه زکاتش بده. او لغیبتهی به دلاله، و یا به خاطر غائب شدن اون مال، به خاطر گم شدن، اینجا هم از اون مواردی است که عرض کنم قهرن ممنوع تصرفه، گوسفنداش گم شده، شتراش گم شده، طلا و نقرش گم شده، خب اینجا زکات نداره. وارث لم یقبض، یا وارثی است که قبض نکرده، هنوز پول نگرفته، ولو به وکیلی، ولو وکیلش هم قبض نکرده، فرض بفرمایید قوم خویشی باشه در جای دور مرده، میدونه از کنم طلا و نقره بهش میرسه و زکاتش هم باید بده، ولی هنوز نه خودش و نه وکیلش این پول رو قرض نکردن، چون قرض نکردن نگرفتن زکاتش واجب نخواهد بود. خب این مطلب اول از فصل اول تمام شد، مطلب دوم سرعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.